بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید سعد، جلسه 106، حدود واجب غیبی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم افتح من ظلمات الوهم و اکرمن بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل وسلم. بحث امروز در مورد حدود واجب غیریه. حالا اینجا مجبورم مقدار زیادی به حافظه دیگه اینجا تمسک کنم، چون هر چی مطلب داشتم عاشی کتابم که نیاوردم. خب نگاه کنید، توی بحث حدود واجب غیری از قدیم یه اختلافی بوده. اونایی که وجوب غیری رو میپذیرفتن بحث داشتن که آیا مطلق مقدمه وجوب غیری داره یا حصه خاصی از مقدمه وجوب غیری داره. درست شد؟ صاحب معالم اونجوری کرد، همون قدیما یادمه، بعدن هم دیده بودم، حالا یادم نیست عبارت های صاحب معالم رو، ولی مستند به صاحب معالم هم هستیشون یه نظر خاصی داشت. میگفت اون مقدمه‌ای که بخواد باهاش چیز داشته باشه، مقدمه‌ای که باهاش قصد کنه از کنم امتثال مقدمه‌ای که قصد کنه که باهاش به ذل مقدمه برسه، امتثال ذل مقدمه کنه. یه تعبیر مرحوم شیخ داره اینجا، یه اختلافی داره که مرحوم آخوندم توی کفایه تو همه بحث ذکر میکنه. اونجا مرحوم آخوند، مرحوم شیخ میگه مقدمه‌ای که قصد توسل الی ذل مقدمه شده باشه، تعبیر قصد توسل الی ذل مقدمه رو داره. یه تعبیر مرحوم صاف فصول داره، قصد توسل رو به کار نمیبره، میگه اون مقدمه‌ای که موصله باشه، به واقع برسه. پس بنابراین اینجاها چند تا مبنا، حرف حالا صاحب معالم که با حرف شیخ اصلا فرق میکنه، شیخ داره اما حرف صاحب معالم رو درست میکنه. توسل الی المقدمه با قصد توسل الی المقدمه فرقش چیه؟ دیگه مرحوم آخوند میگه اصلا اینها ملاک نیست، مفصل حرف صاحب معالم رو که مطرح نمیکنه، مفصل وارد میشه حرف مرحوم شیخ رو مطرح میکنه و خلاصه حرفش اینه که آقا هیچ اهمیتی قصد توسل نداره، او چیزی که مهمه برای ما اینه که ذل مقدمه ای وسط نقشی داشته باشه. ما میخوایم مقدمه رو آوردیم، فقط ملاکش مقدمیت و تحصیل ذل مقدمه ایه. این قصد وسط چه اثری داره؟ قصد تأثیری در رسیدن به ذل مقدمه نداره، لذا دخلش اینجا اجنبیه. بعد مفصل وارد میشه، قرینه میاره، بحث اجزا رو به عنوان یکی از قرائن ذکر میکنه، مفصل حرف مرحوم شیخ رو رد میکنه. آقای صدر اصلا وارد فرمایش مرحوم شیخ نمیشن، قصد توسل رو مطرح نمیکنن، لذا ما هم واردش نمیشیم، کار بهش نداریم. خلاصش همین که قصد توسل اجنبی از بحثه. خب همون ثمره‌ای که اونجا داشتیم، میگفتیم ثمره‌ای در بحث، یادتونه تو ثمره در بحث یه فروزی رو مثال زدیم، دو تا ثمره گفتیم. خب اگه گفتیم فقط به حصه موصله تعلق میگیره، حصه غیر موصلش دیگه نداره. ثمره دومی که آقای صدر مطرح کردن، موصله و غیر موصله درش تأثیر داشت. اگر شما آمدی و رفتی و مقدمه واجبی رو انجام دادی بالحرام، یعنی یک کار حرامی رو انجام دادی که مقدمه واجب بود، بعد به واجب نرسیدی، اونجا تحصیل داره که مثل مرحوم آخوند بگی مطلقا مقدمه واجبه، یا مثل آقای صدر و خیلی های دیگه بگی فقط مقدمه موصله. چون اگه گفتی فقط مقدمه موصله وجوب داره، این عملی که الان انجام دادی که موصله نبوده، پس بنابراین وجوب نداره. چون وجوب نداره، حرمت نفسی فقط هست، چیزی تو مرتبه اراده کهشون بالاخره پذیرفت دیگه. حالا تو مرتبه اراده باشه یعنی مبغوضیت نیست، فایده نداره، فرق نمیکنه. نه حالا توضیح میدم، یعنی اگر یعنی همون نکته ای، بله بالاخره حداقل یه که مبغوضیت وجود نداره. 600 میگه مقدمه این موضوع، حالا آی صد میگه بله ملازمه هم شد. آی صد ملازمه در مرتبه جر انکار کرد، ولی در مرتبه اراده پذیرفت. در مرتبه اراده هم همون ثمره باره، یه عمل درسته که یک وجوب برش الان بالفعل وجود داره، ولی چون تو فرض موصله بودنش. اگر اعم میگفت مثلا آی صد، فرض کنید یکی مثل مرحوم آخوند اعمی باشه، ولی مثل آی صد وجوب رو ملازمه در مرتبه جر نپذیره، ولی در مرتبه اراده بپذیره. خب بالاخره این ظاهر این مقدی عملی که انجام دادی یه حرمته است، ولی حرمته مبغوضیت نداره. چون مبغوضیت نداره، استغفار نمیخواد دیگه، همون ثمرات در اون بحث مترتبه. خب میریم سر اون فرمایشی که مرحوم صاحب فصول داشت. پس آخر فرمایش مرحوم شیخ رو که قصد توسل الی مقدمه هم هست اونا اصلا میدونی یه نکته هم حالا اینجا براتون بگم، تو فرمایشات صاحب فصول هم هست اینه که دیگه واقعا میگن مرحوم شیخ، من بارها این رو گفتم، یکی از مغالطاتی که توی بحثا وجود داره اونایی که دفاع میکنن از رسائل و مکاسب، یکی از مغالطه‌هایی که میکنن تو بحثا اینه. این مغالطه رو کسی هم به من، یعنی خودم کشفش کردم، این بود که تا میرفتیم میگفتن که آقا شیخ صاحب مکتبه، مکتب اصولی مرحوم شیخ، مکتب فقهی مرحوم، مثلا تو اصول میگفتن که تا شما حرفای مرحوم شیخ رو نخونی که خب نمیفهمی مکتب اصولی. ما اول میگفتن خب راست میگه، با طرف شیخ بخونیم. هرچی آمدیم جلو تا دیدیم ما هیچ فرقی بین حرف شیخ و آیسد نمیفهمیم. بعد که همون شدیم بابا خب مکتب اصولی های شیخ هم بعدی ها آخون، نایمی، اصفهانی، آغازی ها، آقای خوی، آقای سعد، آقای روحانی، همه تو هم مکتب فکری مرحوم شیخ دارن بحث میکنن. مکتب مرحوم شیخ کجا میفهمیم؟ زمانی که میری فصول و قوانین رو بخوانی اصلا میفهمی بحث ها یه جور دیگه است، استدلال ها یه جور دیگه است، اصلا سبک و سیاق بحث ها یه جوریه، با شاهد مطلب تموم میکنه. هم مثلا صاحب فصول که اصولی بزرگی هم زمان خودش هست، حرفاش هم خیلی مهمم هست، چون میدونید دیگه صاحب فصول مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی تهرانی ایوان کیفی، ایشون برادر عاشق محمد تقی اصفهانیه. عاشق محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین در شرح معالمه، ایشون خود جز علمای طراز اول خودشه. آقای صاحب فصول برادر کوچکتر ایشونه، عمده درسش هم پیش برادرش خوانده. وقتی عرض کنم خدمت شما صاحب هدایه میاد اصفهان، ایشون هم میره اصفهان، عمده شاگردیش رو پیش ایشون هم کرده. بعد که دیگه از اونجا پا میشه، بعد از اینکه شاید نزدیک به 20 سال دو دهه عرض کنم شاگرد برادرش بوده، از اونجا راه میفته میره نجف. وقتی میره نجف دیگه تو نجف تدریس نمیکنه، چیز نمیکنه، درس نمیخونه، بساط تدریس رو باز میکنه و چون در اصول خیلی فعال بوده، با اقرانش هم بحث میکنه، به اصولی بودن مشهور میشه، به اصولی بودن مشهوره، به فقهش اونقدرها مشهور نیست، یعنی ازش استفاده اصولی بیشتر شده. بعضیا خب فقهشون خیلی قوی تر بوده، به فقه معروف بودن، مثل مرحوم سید که مثلا اصلا کتابای اصولیش همین اخیرا پیدا کرده بودن، یکی از حاشیه‌هاش آیسیوی پیدا کرده بودن. ما اون سال خیلی سال پیش رفتیم نجف، می‌خواستیم اون نسخه رو بریم بیاریم زمان صدام، رفتیم و نشد اون نسخه رو بیاریم. بعداً اون نسخه رو آوردن و کار کردن و چاپ کردن. اصلا مبانی اصولی مرحوم سید مطرح نیست. مرحوم آخون هم در فقه قوی بوده هم در اصول قوی بوده، ولی صاحب فصول به اصولش بیشتر معروف. همون زمان معروف میشه و ایشون فصول هم می‌نویسه و وقتی شما روش می‌کنه، اول اینکه فصول عمدش رد بر قوانینه و یه مقدار رد بر معالم، اصلا با اینکه ایشون تو کتاب خیلی به صاحب قوانین میتوپه با عباراتای خیلی شداد و قلاص، کسی یه حرف چه حرفیه، کسی نمیشه حرف زد، اصلا بهش اعتنایی نمیشه، حرف بیخودیه، هیچ فقیهی حرف متفقیه حرف نمیزنه. بعد خودش هم فهمیده که خیلی تو کتاب با عباراتای چیزی و تو مقدمه میخواد از این کار تبری بجوه، میگه آقا من این کار، من بالاخره احترام ایشون آدم بزرگیه، به عنوانی که فرد بزرگیه مطالبش میگیم، آدم دقیقیه، ولی هر جا تو کتاب همین مثل میگه مثلا این فحله، میگه این عبارت ظاهرش ایه، این که خیلی حرف بعیدیه، بعیدی که همچی توهمی رو صاحب فصول با این همه دقتش کرده باشه، ولی ظاهرا این توهم براش حاضر شده، شروع کنه همون توهم فکر کنه. حالا در هر صورت اصلا شیوه استدلالا تو کتاب مثل فصول که شما میری این اصلا شیوه استدلالا به شواهد میاره، به او بحث تمسک میکنه، اصلا روش اصولی یه روش مرتب و منظمی که الان تو ذهن ماست که وقت ها نگاه میکنیم تو مبنای شیخ نگاه میکنیم که خب این که هیچ ولش کنیم که دلیل نیست، ایش مثلا میخوام میگم این شیوهی که ماها الان تو ذهنمون هست همین شیوهی که مرحوم شیخ درست کرده، همه ماها تو مکتب و فکری مرحوم شیخ داریم فکر میکنیم. اصلا جالبه که شما خودتون اگر قوانین رو یا فصول رو بردارید شروع کنید به خواندن، همینجوری نگاه میکنید میگید مثلا صاحب فصول خیلی جا تمسک میکنه به اجماع اصولی. اصلا تا حالا شنیده بودید یک جا تو کلمات مثلا شیخ یا آخون پیدا میکنید که چون همه اصولون یه حرف نمیزنن پس یه حرف به درد نخوره نمیشه زن؟ اصلا اینجور حرف ها، یا مثلا سه تا دلیل میاره، دو تاش معید باشه یا شاهد باشه، یکیش دلیل باشه، اولا ثانیا ثالثا، تو حرف مرحوم شیخ نیست، شیخ ادلهش میاره و بعد آخر میگه و یعیده. این سبک فکری که تقریبی که الان ما تو مباحث اصولی داریم و ذهنیتی که ما تو روش‌های اصولی و استدلال‌های اصولی داریم، اینا همش مکتب مرحوم شیخه. از مکاسب هم شروع شده و هیچ تفاوتی هم شما خودتون زور بزنید، جزئی که شیخ تو بحث‌ها نمیخواد تعیین نظر کنه و طلبه رو رها میکنه و مشخص نمیکنه که از آخر آقا این مطلب چی شد، هی انقلت تشم کات عمل میچسبونه هیچی، برخلاف مرحوم آخون معین میکنه یک جای نظر، اگرم فتح عملی هم داره معین میکنه نظر من اینه، بعد حالا یک اشکالی و شبهه‌ای هم در فقام وجود داره. ولی مرحوم شیخ هم تو مکاسب همینجوری، هم تو رسال همینجوری نمیخواد، باز متاره بهتره چون شاگرداش نوشتن خب بهتره، ولی مکاسب نگاه میکنی، رسائل نگاه میکنی، بحثا تش وله، شیخ عقب و جلو عقب و جلو، از آخرم بحث ول میکنه، به نتیجه نمیرسونه. حالا درسته این سبک مرحوم شیخی که میخواد جای بحثو باز بذاره، ولی تو مقام آموزشی که ما میگیم رسائل کتاب آموزشی نیست، مکاسب کتاب آموزشی نیست، این نکته اساسیشه. مثلا تو رسائل که بحثا مرحوم شیخ ول میکنه، این خوب نیست. تو مقام آموزش شما ولو درست یا غلط باید یه مبنا رو قسم محکم معین کنی، هم کاری که آیت صدر میکنه، نهایتش میگه آقا این تا اینجا اینقدر، اینو مطمئن باش، یه بحث اضافه‌ای هست تو حلقه مقبله تو درس خارج میگیم. حالا اینو میخواستم بگم که ولی مرحوم شیخ به لحاظ فضای بحثی اصولی کلا یک گسست نسبت به ما قبل خودش، مثل صاحب فصول یا مثل صاحب قوانین، درست شد میرزای قومی. و اینو ما کی میفهمیم؟ زمانی که به کتابای اونها رجوع کنیم. شما وقتی بخوای تو خود بحثای اصولی خودمون نگاه بکنی میبینی که نه، این همون مغلطه بود که میگفتم من کشف کردم، یکی راستم میگن ها، میگن شیخ باید بخونی، من میگم برای که روش شیخو بفهمی در اصول لازم نیست رسائل بخونی، همین کتاب حلقات آیت صدرم شیخ کفایه، هم بخوانی شیخه. هر کسی بعد از شیخ کتاب نوشته هنوز هیچ کسی معروف نیست که صاحب مکتب جدیده، همه تو مکتب اصولی مرحوم شیخ دارن قلم میزنن. لذا به لحاظ روشی کار آیستد و کار مرحوم شیخ هیچ تفاوتی نمیکنه، تبعیت از دیگه. کدوم کتاب تفاوت میکنه؟ فصول تفاوت میکنه. کدوم کتاب تفاوت میکنه؟ قوانین تفاوت میکنه. کدوم کتاب تفاوت میکنه؟ معالم تفاوت میکنه. و الا شما الموجز بخونی یا حلقات بخونی یا اصول فقه بخونی، اینا یکی همشویه. بله شما میخوای روش متفاوتی ببین معالم، ما که معالم خوندیم، یعنی واقعا بعد که اومدیم متوجه شدیم واقعا معالم با اصول فقه یا با اصول استنباط کلی روشش تفاوت میکنه. ولی شما اگه هیچ کدوم از کتابا رو فرضاً نخوندید متوجه نمیشید که آقا این تفاوت‌ها کجاست. لذا اگه می‌خواید ببینید یک بحث دو تا بحث سه تا بحث، برید اصول رو بردارید، برید صاف اصول ورود خروج چه جوریه. من اصلا ورود خروج با خروجی اصولی که بعد شما می‌خونید، شما تو ورود خروج فرق بین مرحوم مظفر و آیه صدر و مرحوم شیخ نمی‌بینید، این همش یک. ولی وقتی صاف اصول رو نگاه می‌کنید می‌بینید اصلا کیفیت استدلال، چهار تا استدلال میاریم می‌خواست اینا کدومش استدلاله، این بالاخره دلیل، این که مؤید شد، این که شاهد شد، این روش فکری چجوریه. ولی در هر حال در زمان خودش صاحب فصول بسیار دارای اهمیت بوده، بعدش هم کتاباش رو بهش اهمیت میدادن، تا اینکه بعد دیگه مرحوم شیخ آمد و عملا دیگه چون روش فقهی اصولی جدید در مقام آمد، دیگه این کتابا تقریبا به حاشیه رونده شد. البته چون بالاخره اصولی بزرگی بوده، در کتاب خودش اول ادعا داره که اینایی که من میگم کسی بهش نرسیده، منظورشون اون مواردیه که بعضیا بهشون خورده میگیرن که اینقدر ادعا میکنید، نصف این حرفات 60% حرفات هم حرفای قدماست، که یک کسی ادعا کنه من حرفای جدید آوردم به این معنی است که تو تمام مسائل اختیار نظر جدید کردم، منظورش اینه اون جاهایی که من نظر جدید دارم این نظر رو لم یسبقنی الیه احد. البته خیلی از نظریاتش با صاحب هدایه یکیه، یعنی همون حرفای داد برادر خودشه که به خودش هم استناد داده، ولی بین شاگرد و استاد غالبا اینجوری هست که شاگردا حرفای استادا رو بدون اینکه ذکرم بکنن به خودشون نسبت میدن. فراوان در فرمایشات آقای خویی هست که هر جای یک حرف خوبی از آقای خویی تقریبا میشه گفت ما من مورده، یه حرف خوب و یک تقریب دقیقی از معلوم آقای خویی چی تو فقه توی اصول میبینیم، بچه هیچ که حرف قشنگ تو حرف آقای خویی پیدا شد. میدید نگاه میکنیم این حرف محقق اسفادیه، اسم محقق اسفادی هم دقیق آورده، به اسم خودش آورده. تو فقه هم خیلی وقت هم جوریه، یه تقریب قشنگی میگه، نگاه میکنیم این آقای خویی یه حرف از خودش، می نگاه میکنیم میبینی یا نایینی گفته یا اسفادی گفته، بدون اینکه بگه استاد گفته به اسم خودش اینا رو ذکر میکنه. لذا تو کلمات بزرگان هست، متأخرین هم همینجوری از حرفای بزرگان رو ذکر میکنن، به خودشون نسبت میدن. شاگرد و استاد اینجوری هستن که خیلی براشون مهم نیست و خیلی وقتا اصلا دارن که عرض کنم خدمت شما، دارن خیلی از بزرگان که وقتی یک کتابی رو می‌نویسن همون مقدمه می‌نویسن که آقا هر چه حرف خوب اینجا هست یه حرف از استاد ماست، چون اینها رو وقتی چه به عنوان تقریر بیرون بدن، نه چه به عنوان دست خودشون بدن، که مرحوم حائری میگفته هر چی من دارم حرفای خوبی که اینجا هست، در واقع نه، همه حرفایی که از مرحوم فشانکی گرفتم. خیلی وقتا شاگردا اینجوری بوده که چون کلا هر چی به عنوان علمی داشتن از همون مکتب استاد میدونستن، مثلا اینجوری خیلی هم نبوده که باقا این مثلا از مطالب حضرت استاده که بعد بخوان چادم در بشه بده، خب مخاطب حرف استاد بگن باز نقدش کنن، باز یه جوری بد بوده. میگن ما مطالب میگیم دیگه، اون جایی که پذیرفتیم خوبیش حرف استاده، اون جایی که ما اعتقاد دادیم باشه، مثلا به اسمی که مثلا تحقیق خیلی وقتا نمیکردن. حالا در هر صورت مرحوم صاف اصولم در بواسط اصولی ما ارزش فراوانی داره، لذا مرحوم آخوندم به حرفای صاف اصول معتنابه هم هست، مخصوصا اون جایی که نظریات خاص خودش رو داره، مثل این جایی که صاف اصول میگه که بین مقدمه مرسله و مقدمه غیر مرسله تفاوت میذاره. و این حرف ناگهان من همیشه یک چیز کبرای کلی دارم، مهم اینه که بعضیا میگن آقا بریم تو حرفای قدما بگردیم، شاید تو حرفای قدما یه چیزای خوبی باشه. ناگهان من با اصل این حرف مخالف نیستم ها، ولی یه چیزی شما بدونید، عمدتاً حرف خوب گذشتگان تو حرفای نسل بعدیا، اونهاش خوب و مشکل کن و به درد بخور باشه، اینها هست. چرا تو کارهای تحقیقاتی شما میخوای یه کتاب بنویسید تای مسئله در حسن قبه، باید بره اول عمل ببین شو سید مرتضی یه حرفی داره رو حرفش به درد بخور باشه، ولی خیلی وقتا رجوع میکنی میبینی حرفای سید مرتضی چرا حد و حدود رد و استدلالات همه در حد همون زمانه، یعنی در حد علم او زمانه. اون چیزیش که مشکل کنه همین نکته ای هم هست که بعدی هم گرفتن، لذا عمدتاً حرفای خوبی که قدما دارن تو حرفای بعدی هم میاد. تقریبا نمیشه یه حرف خوب پخته از شیخ پیدا کرد که قابل دفاع هم باشه به عنوان اصول مسلمه بعدی هم منتقل نشده باشه، یا حداقل محل بحث نمیشه. او جایی که شیخ یه حرفی داره که اگرم قبول نمیکنن حرف مشکل کنیه، بعدی آوردن. اونهایی که دیگه از حرفای شیخ خیلی وقتا ذکر نشده، اون مسائلیه که بعدی هم نیاوردن، تاش هم نگاه میکنه مشکل کنم نیست. یعنی شما اگه مصلحت سلوکیه رو نخوانی به درد جواب دادن یه جایی میخوره، ولی کی بعد از مرحوم شیخ مصلحت سلوکیه رو قبول کرده که بعد حالا مثلا بخوام بگیم آقا رسائل ثمنش چیه، آقا مثلا اب نداره، بعدا تو دست خارج به او بحثم آشنا میشه، او عبارت میبینی. ولی توی بحث من میخوام بگم حرفای خوب قدما حرف خوبی دارن، عمدتا آخون اونها رو مطرح کرده. آخون خیلی از حرفای مرحوم شیخ اصلا متعرض بحثم نمیشه، نه به صراحه نه به حاشیه. برای چی؟ چون دیگه تقریبا معلومه که اینجا اون جایی که خیلی شیخ حاشیه رفته. نائینی هم بعد ازش دفاع نمیکنه. یعنی بفهم
بعضی وقت یه سری روش قدما داشتن که الان نیست، بس تو بود مثلا این روش استقرایی که تو اصول استفاده میکنه، تو بحث از سیره هم
نه او که لفظه، او که لفظه خوبه. حالا نکنیم حالا عرض میکنم، عرض میکنم حالا اگه شما عرض نکنیم، اینا خیلی وقتا به قول بنده خدا یک کلمه یه آقای نقل میکرد، میگفت زفان شاه یک حکم بود که شهادت چیز قبول نمیشه، میگفت یک رأی داشتیم که شهادت بستگان قبول نمیشه، یه نظر اون زمان میگفت توی دادتر میگم میگفت توی دادگاهی بود و خلاصه وکیل آمد یه چیزی 20 دقیقه نیم ساعت یه چیز قشنگی خواند و موکلش هم انقدر خوش آمد و به به، او که طرف بود میگفت یک جوونی بود آمد یک تیکه کاغذ توش بیشتر از جور باز کرد، گفتش که درما گفت مطابق ماده فلان بنده فلان شهادت فلان مورد قبول نیست، گذاشت رفت نشست. قاضی اونجا به لفظ جوونی رو کرد رفت و ما میگم خیلی وقتا یک نکته کلامه، وقتی شما یک کلمه مبنا دیگه که استعمال اهم از حقیقت و مجازه دیگه هزار تا استعمال هم پیدا کنیم مثلا به درد نمیخوره. نمیخوام وارد او برشم ها، میخوام بگم خیلی وقتا تو ذهن اصولی وقتی شما یه چیزی رو اساس کلش یک کلمه، آقا ما یک کلمه رو قبول نداریم، شما 2000 تا وردی بیاری، اینا هیچ کدوم مواردی که داره اینا موارد استعمالاته. حالا نکنید روش خب اولا یکی منسوخ شده به خاطر اینکه مبادیش منسوخ شده، بعدم شما رفتید یه چیزی رو مثلا دیگه اصلا معنای لغت اصلا در واقع کار اصولی نیست، فقط چون معنای لغت کثیر الاستعمال دو سه تا شما باید بحث کنید، ولی اصلا اینها جای اصولی نیست، روش بحث اصولی نیست، نزد موارد خیلی خاصه که داری شما مثال میزنید. ولی بله اینکه بخوایم ببینیم اصولی اونجوری گفتن راست میگه چی درد میخوره، برعکس همه الان هم همین نحن ابناء الدلیل، قدما این رو گفته او رو گفته. چرا؟ تو فعل ممکنه شما یه مبنایی داشته باشید که شهرت مثلا فلان اثر بذاره، یا مثلا میگه آقا فهم فقها از روایت تاثیرگذاره مبنا داشته باشه. ولی قضیه رو شما به نگاه کنید مثلا تو اصول 120 نفر از اصول رو نه حرف بزنن، خب بیخود کردن، تعبدی که نیستش که اصول، اجماع در اصول هم بیکاش از قول معصوم نیست. مثلا میخوام بگم روش استقرایی نحن ابناء الدلیل، آقا فلانی گفته، فلانی گفته، ولش کن، چی گفته، چرا گفته؟ اگر حرف خوب زده دلیل خوب داره میپذیریم، نباشه نمیپذیریم. خب بریم سر بحث خود، ما خیلی حاشیه نریم. یه علتی بود که آدم کتاب داره که ملزم باشه به هم با حرف کتاب. خب پس فرمایش مرحوم صاف اصول اینه که صاف اصول میگه فرق میکنه بین مقدمه موصله و مقدمه غیر موصله. بعضی ها در مقام گفتن که این مسئله مبنیه بر اینه که ما بیاییم ملاک و غرض واجب غیری رو مشخص کنیم، ببینیم ملاکش چیه. اگر ملاک و غرض از وجوب غیری ایه که ما تمکن از حصول ذل مقدمه پیدا کنیم، یعنی گفتن مقدمه رو انجام بده تا تو تمکن و توانایی انجام ذل مقدمه داشته باشی، خب تمکن رو هم مقدمه موصله به دست میاره، هم مقدمه غیر موصله به دست میاره. مقدمه ای که غیر موصله هم هست وقتی شما انجامش دادی ولی پشتش ذل مقدمه نمیاد، بالاخره با انجام این مقدمه تمکن از انجام ذل مقدمه پیدا شد. پس اگر مبنامون ای باشه، هم مقدمه موصله وجوب غیری داره، هم مقدمه غیر موصله. ولی اگر مبنامون این نباشه، تمکن نباشه، بحث سر اینه که او واجبیه که خودمون بتونیم علت وجوب غیری مقدمیه که حصول الی ذل مقدمه، بتونیم ذل مقدمه رو دست پیدا کنیم، به ذل مقدمه برسیم. خب معلومه که وجوب غیری که مقدمه که موصله نیست، وجوب غیری نداره چون حصول ذل مقدمه نیست. بحثیه که هدف از وجوب مقدمه تمکن از انجام ذل مقدمه یا حصول انجام ذل مقدمه و رسیدن به ذل مقدمه. این بحثم هست. بحث رو آقایون به همین مقدار ختم نکردن، طرفین استدلال دارن. آیزش شروع میکنه از اول استدلال طرفین رو بیان میکنه، اول برهانی رو بیان میکنه برای کسایی مثل مرحوم صاحب کفایه که قائل به اطلاق شدن، یعنی گفتن هم مقدمه موصله رو شامل میشه هم مقدمه غیر موصله. اینا یک استدلالی آوردن، استدلالشون اینه، میگن اگر حصول ذل مقدمه شرط وجوب مقدمه باشه، یعنی چی؟ یعنی مولا گفته وجبت المقدمت التي که حصل بعده الوجوب النفسی، درست شد؟ یعنی مقدمه به اضافه تقید به حصول واجب نفسی. وقتی تقید به واجب نفسی آمد جزء متعلق امر شما گرفت، متعلق قرار گرفت، خود واجب نفسی وسط چی میشه؟ واجب نفسی خودش میشود، عرض کنم خدمت شما، باز خودش میشود قید، درست شد؟ وقتی او شد تقید، خود حصول واجب نفسی میشود قید، درست شد؟ خب یعنی چی؟ این منجر به این میشه که واجب نفسی خودش واجب غیری بشه. حالا دو جور تحلیل داریم، یکی که این باعث میشه که بگیم اون چیزی که واجب نفسیه خودش واجب غیری شده پس لذا اجتماع مثل این پیش بیاد، یا بگیم خلف پیش بیاد، اون چیزی که واجب نفسی شده باز خودش تبدیل به واجب غیری شده، یا دور تصریح بکنیم بگیم در این صورت شما واجب غیری رو میخوای انجام بدی برای واجب نفسی، در صورتی خود واجب نفسی باید انجام میدی برای واجب غیری، درست شد؟ یه نحوه توقف شه علی نفسه یا دو شد، یعنی که شما واجب غیری رو میخوای انجام بدی به هدف واجب نفسی، پس واجب نفسیه برای رسیدن به واجب غیریه، در صورتی که در اینجا باز خود این واجب غیری برای رسیدن به واجب نفسی باید باشه، در صورتی که اینجا باز خود واجب نفسی باید محقق بشه مقدمتا للواجب الغیری. حالا دیگه آقایون آیسر اینجا ولش میکنه دیگه، چند جور میشه تقریر کرد دیگه، یعنی که واجب غیری در واقع واجب غیری برای حصول الی واجب نفسیه، ولی اگه خود واجب نفسی مقدمه بشه، باز خود مقدمه یعنی چیزی که او رو باید انجام بدی برای رسیدن به ذل مقدمه دیگه، پس واجب نفسی رو باید انجام بدی برای رسیدن به واجب غیری. چی؟ اب نداره دیگه، خودش باز مقدمه شده دیگه. نشد این تقید به همین معنا میشود، باز خودش مقدمه دیگه. وقتی تقید شد خودش میشود قید دیگه، قید خودش مقدمه تقیده دیگه. حالا شرط متأخرش با هر جور تحلیل کنی اون مهم نیست، بحثش همیه. لذا من اصلا بحث شرط متأخر رو مطرح نکردم. آقای صدر تو جواب شرط متأخر رو مطرح نمی‌کنه، گیرش سر اون مباحثی که قبلا گفتیم و بحث نکردن که آقا امر غیر اختیاری، اگر غیر اختیاری آمده اینجا ذکر کرده چجوری باید باشه، حصولش چه کار بکنیم، که بعد شما بگی آقا به نحو شرط متأخر. اینقدر طرفین حالیشون هست که به نحو شرط متأخر لحاظ شده، ولی همین که به نحو شرط متأخر لحاظ شده حصولش غیری میشه یا نمیشه؟ یعنی او خودش میشود در واقع واجب غیری برای مقدمه، خلف فرض دیگه. اصلا اصلش اصلا بهترین دلیلش خلفه، خلف فرضه. شما فرض کردی که این واجب واجب نفسی باشه دیگه، باز دوباره واجب غیری هم شد. خلاصه پس بنابراین اولش اینه، پس قید در متعلق میشه، قیدم مقدمه مقیده، این باعث میشه که واجب نفسی شما مقدمه واجب غیری باشه. حالا هم خلف میشود که چیزی که واجب نفسی واجب غیری فرض بشه، هم این میشود که باز دوباره همونجوری گفتم حصول این متوقف بر اوی، حصول این باز مقدمه اوی، او مقدمه ایه دیگه. آیزدی مقدار ول میکنن این استدلال رو. نه حالا جواب شد تیکه تیکه بشه. بعد برهانی که برای نظر دوم میارن آقای صد، آقای صد این برهان رو تفصیلا مطرح میکنن. چرا؟ چون خودشون همون نظر اول رو میپذیرن. عرض کنم خدمت شما، آره نظر اولی بود، اگه شما بخواید بگید حسه موصله یه حرف صاف فصول رو بگید این مشکل پیش میاد. آقای صد خودش بعدا میخواد اینو تقویت کنه. حالا میریم سر مبنای اونایی که قائل به چی هن؟ قائل به مثل صاحب چیز قائلن که عامه، فرق نمی کنه چی مقدمه موصله چه مقدمه غیر موصله. اگه مختص به مقدمه موصله بشه گفتیم چی مشکلی پیش میاد. اونایی که عامن آیست از اینجوری برهان بر علیهشون میارن، میگن غرض از وجوب غیری شما میگید تمکنه، درست شد؟ خب اگر شما گفتید که غرض تمکنه، ای که میگید تمکن غرضه، سوال سریه که تمکن غرض نفسیه یا خود تمکن باز غرض غیریه، درست شد؟ اگر بگید توسل غرض نفسیه، خودشیه که به تمکن فقط برسیم، یک مشکل پیش میاد. خوب دقت کنید، آیه صد میگه که خب هر مقدمه‌ای، خوب گوش کنید، هر مقدمه‌ای مگه تمکن رو ایجاد نمیکنه؟ میکنه دیگه، پس همه مقدمه‌ها میشن مستلزم. دقت کردی چشمندی بستی شد؟ شما میگی که فرق نمیکنه، شما میگی آقا هدف از مقدمه تمکن الی حصول ذی المقدمه است، درست شد؟ مبنای آخونی شد دیگه، آخون گفت اهمه دیگه تمکنه. حالا ما سوال میکنیم این تمکن غرض نفسی یا غرض غیری؟ شما میگی نه تمکن غرض نفسیه، غرضی که تمکن پیدا کنیم. میگیم حکی میشه که مقدمه حاصل بشه و شما تمکن پیدا نکنیم؟ یکم فکر میکنیم میگی هیچ وقت، هر وقت مقدمه حاصل بشه تمکنم حاصله. میگه خب پس همه مقدمه ها شدن موصله، در صورتی که فرض شما این بود که مقدمه موصله داری و مقدمه غیر موصله. اگر تمکن رو غرض نفسی بگیرید همه مقدمه ها میشن مقدمه موصله، این خلف فرض شد. شما گفتی ما یه سری مقدمات داریم مقدمه موصله، یه مقدمه داریم مقدمه غیر موصله. بفرمایید. نه مانه که مانه که تمکن که نه حالا نه اصلا که واسه میدونم که مانه تصویر کن آقا ما موانه از حصول نه تمکن حواست فرصه که ما یک مقدمه اینو تو بگو حاصل کن که نسبت به این مقدمه شما تمکن نداشته باشی. او چیزی که شما میگی مانع حاصل بشه مانع از حصوله، شما حصولی که نشدی که، شما تمکنی شدی. تمکن این توانایی، خب وقتی مقدمه رو حاصل میکنه از حیث مقدمه توانایی میاد دیگه، او پس اونا ما رو حصوله. تمکن از حیث مقدمات دیگه در حصول تأثیر داره نه در تمکن. پس از حیث مقدمه تمکن آمد، پس همه مقدمات میشن موصله، چون هر مقدمه‌ای که شما انجام بدی تمکن از حیث مقدمه میاد. بله ممکنه تمکن از حیث مقدمه دیگه نباشه پس حصوله نباشه، اب نداره، ولی غرض از هر مقدمه ای تمکن از حیث همین مقدمه است دیگه. کسی نمیگه که کسی که تصویر از تمکن نیست که این مقدمه رو انجام بدم نسبت به مقدماتی که انجام ندادم تمکن پیدا کنم.
تمکن یعنی همین تمکن در مقابل حصوله، یعنی میگه آقا ملاک مصطلحا نیست، اونهایی که بعد از این مقدمه ذل مقدمه ها بیاد نیست، اینو شما این مقدمه رو انجام بدی از حیث مقدمه توانایی داشته باشی که ذل مقدمه رو بیاری. خواهش از میگه همه مقدمه ها میشه مصطلح، فرض شما بود که بعضی از مقدمه ها غیر مصطلح است. اگه شما میگی نه بابا این غرض نفسی نیست که اینو بخوام نگاه کنیم، خودش غرض غیریه که خودش باز منجر به یه غرض نفسی دیگه میشه، هر غرض غیری بالاخره یه غرض نفسی داره. خب میگیم آقا غرض نفسی پس از این چیه؟ غرض نفسی بعد از تمکن از حصول مقدمه چیه؟ او چیزی که نفسیه و وسط چیه؟ میگه نفسیه حصول مقدمه، حصول ذل مقدمه است. گفتیم اگه ایره گفتی که خراب کردی کار رو، اگه گفتی تمکن خودش غرض غیریه باز به خاطر اینه که به حصول ذل مقدمه برسی، یکی شد مقدمه، پس مقدمه های موصله فقط به درد میخوره، یعنی اونهایی که حاصل شد. میگی نه 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 نه، حصول ذل مقدمه هم نیست. میگی چیه؟ میگی یه چیزی دیگه. میگی اون نفسیه یا غیریه؟ میگی نفسیه. میگه خب پس موصله شد. میگی غیریه؟ میگه اون غیریه چیه؟ بلاخره آیستر میخواد بگه هیچ چی نمیتونی تصویر کنی، اگر خود تمکن رو غرض نفسی بگیری بخوای همینجا واستی، تنها چیزی که میمونه یه که مقدماتت میشه موصله. اگر قرار باشه نه بری بالاتر، بالاتر هیچ چی نیست جز حصول ذل مقدمه، حصول ذل مقدمه بشه باید بپذیری مقدمه موصله فقط بجده. کدوم؟ خب اصلا ما بو کار نداریم، ما هر مقدمه رو کلی کار داریم، ما سوالمون سر ایه، ما به هر مقدمه ما نسبت به هر مقدمه مقدمات دیگه وجوب غیری خاص خودشو داره، هر مقدمه سوال سر ایه که اگر برسه هم اگر نرسه هم وجوب غیری داره، یعنی فقط باید برسه به ذل مقدمه، پشت بندش باید ذل مقدمه بیاد. تو هر مقدمه شما گفتی تمکنه، درست شد؟ اگه بگه نه فقط اونهایی که حرف های صد رو بزنی، بگه فقط اونهایی که ذل مقدمه پشت سرش هست که خب هیچی، فقط مقدمه های موصله رو گفتی واجبه، گفتی نه تمکن اهم از اونهایی که برسیم یا نرسیم، میگه می تمکن غرض نفسی یا غرض غیریه؟ میگه غرض نفسیه. میگه خب این غرض نفسی همیشه حاصل میشه دیگه، چه با مقدمه هایی که به ذل مقدمه برسی چه مقدمه هایی که به ذل مقدمه نرسی. میگه آره تمکن از حیث هر مقدمه همیشه حاصل میشه. خب پس بنابراین همه مقدمه ها موصله، طبق تصویر شما چیزی به عنوان مقدمه غیر موصله نداری. خب پس نشدی نه دیگه، اب نه خب نشد دیگه، همه مقدمات موصله شد چون همه به غرضش رسید، از حیث این موقع هر مقدمی به غرضش رسید، پس تمام مقدمات فهم کنتون تمام مقدمات شدن موصله، درست شد؟ همه مقدمات شدن موصله به نتیجه خودشون رسیدن، چون شما فرضی بود که شما گفتیم ما یه مقدمه های غیر موصله داریم، طبق تصویر شما دیگه اصلا تفکیک بین مقدمه موصله و غیر موصله نداریم دیگه، همه مقدمات شدن موصله. میگی نه غرض نفسی نمیگیرم که میگه همیشه حاصله، این غرض غیریه، برسین به یه چیز دیگه. آیا میگه اون چیز دیگه چیه؟ اون چیز نفسیه یا غیریه؟ اگه بگید غیریه باز میگه خب باز هر غیری باید یه نفسی داشته باشه، اون نفسی آخر چیه؟ پشت بندش هیچ چیز نفسی جز حصول ذل مقدمه نمیتونی تحصیل کنی؟ بگی چی؟ خب غرض واجب نفسی دیگه، غرض واجب نفسی چیه؟ خب خراب شد دقیقاً آقای استاد همین حرف شما داره میگه، غرض ذل مقدمه تحقق او در عالم خارجه، پس مقدمه های موصله چت پس شد موصله. آقای استاد دقیقاً همین میخواد بگه، میخواد بگه فقط موصله ها، چون غرض از نه تمکن نیست دیگه، نشد دیگه، پس شد تمکن غرض نفسی. نگاری شما این میخواید دور این تمکنه، اگر اعمه پس بعدش نیست، خود تمکن غرض نفسیه، پس موصله به اون معنی که ما رو بخواد بشه اب نداره، ولی طبق مبنای خود شما موصله شد، شما تصویر نکردی چون شما گفتی آقا غرض نفسی تمکنه، پس به نظر شما همه مقدمات موصله است، پس اصلا شما باید بگی آقا تفکیک مقدمه به موصله و غیر موصله باطله. آره نه لغوی نیست، همین اصطلاح خاص اینجا، پس طبق این مبنا آقای مستشکل اصلا تو تعبیرش اینه، میگه ما یه مقدماتی داریم که غیر موصله، یعنی غیر موصله به غرض از مقدمه، مگر هم میگم مگه تعبیر کنیم میگه آقا دیگه برهانش همیه، بگی بله آقا طبق مبنای ما تفکیک بین مقدمه موصله و غیر موصله تفاوتی نمیکنه، ولی او آقای مستشکل هم قبول داره که یه مقدمه هست که این مقدمه به نتیجه نمیرسه، ولی شما نتیجه رو چیزی گرفتی که مقدمه همیشه به نتیجه میرسه ها، حواست باشه، چون شما نتیجه رو تمکن گرفتی، تمکن رو غرض نفسی گرفتی. وقتی غرض نفسی گرفتی همه مقدمات به نتیجه میرسه. پس از اساس تفکیکت میشه از اساس باطل، در صورتی که مستشکل خودش قبول داره که یعنی آی صد داره یک چیز میکنه، داره تنبه میده به همون ارتکاز وجدانیش. شمایی که میگی اعم از مقدمه موصله و غیر موصله، یعنی تفکیک داری میکنی، یعنی میگی ما مقدمات داریم که به غرض نمیرسونه، ولی وقتی غرض رو تمکن گرفتی در واقع داره میگه همه میرسونه. اب نداره، ممکنه قبول کنی، ولی در واقع داره تفکیک مقدمه موصول و غیر موصول رو میذاری کنار. پس بنابراین خب آقای صحیح نظر شما چیه؟ آقای صد میگه با این تفکیک که ما گفتیم اصلا نمیشه اهم گرفت، پس بنابراین فقط مختص به مقدمات موصول است. میگیم خب او شبهی که شما بیان کردی که گفتی که اینجا در واقع وقتی مولا او رو تقید اخذ بکنه پس بنابراین واجب نفسی به عنوان قید میاد، آقای صد میگه اصلا مولا اینجوری اخذ نمیکنه، به عنوانی که بیاد ایرزه کنه او رو به عنوان تقید بیاره به عنوان قید بیاره، مولا اینجوری لحاظ نمیکنه. مولا یه مجموعه مقدمات رو لحاظ میکنه، میگه این مجموعه مقدمات اگر مفروض الحصول باشه ذل مقدمه پشت سرش، اینها رو من واجب غیری قرار میدم، اگر مفروض الحصول نباشه واجب غیری قرار نمیدم. اینجوری نیست که یکی یکی بیاد تقید بیاره تقید قید بیاره که اون محصولی که شما میگی پیش بیاد که حتما باید واجب نفسی واجب غیری بشه. با این تصویر ما اصلا واجب نفسی هم واجب غیری نمیشه، چون به عنوان شرط اخذ نشده. مولا میگه آقا مجموعه مقدماتی که حصول ذل مقدمه مفروض الوجود است، هر جا مفروض الوجود بود مولا مقدمات وجوب غیری میبره، اراده ترشح میکنه. هر جا مفروض الوجود نبود به اون نسبتی به مقدمات وجوب غیری ترشح نمیکنه. لازم نیست حتما به نحو چه به نحو شرط متأخر چه به نحو شرط مقارن بخواید تقید رو عکس بکنید که بعد بگید قید به عنوان مقدمه وجود قرار میگیره. نه، مولا میگه مجموعه مقدمات، اینجوری نیست که یه مقدمه رو مولا نگاه کنه بعد میگه این مقدمه به شرط حصول او، اون مقدمه به شرط حصول او. میگه مجموعه مقدماتی که واجب نفسی مفروض الحصول باشه، مفروض الحصول بودن به مولا لحاظ میکنه. هر جایی که مفروض الحصول بود، حالا نحو شرط متأخر اینا رو کار نداریم، هر جا مفروض الحصول بودنه، مفروض الحصول بودن میشه شرط مقارن هم نگاه کنیم چون فرض حصوله. هر مقدمه که مفروض الحصوله اینو مولا به عنوان مقدمه واجب اخذ میکنه. پس بنابراین آقای صد میگه به لحاظ برهانی اعم که معنی نداره، شبهه‌ای هم که اونها آمدن گرفتن به عنوان اشکالی که کردن که مولا نمیتونه مقدمه رو فقط موصله بگیره، یه مشکل تصوری داشتن که یک دوری توش پیش میامد، خب به اون نحوه عکس نکنید، به این نحوه عکس کنید، اون مشکل هم درش پیش نمیاد. دست مولا که بسته نیست که حتما باید از اون شیوه باشی که جزء مقدمه رو نگاه کنه مقیدش بکنه به حصول واجب نفسی که بعد شما بگی که خب خود واجب نفسی. نه، مولا مجموع مقدمات نگاه میکنه، میگه هر کدام مفروض الحصول بودنه، مفروض الحصول بودن هم که امریه که لازم نیست حتما خودش حاصل باشه، فرض حصول میکنی کافیه. اونهایی که در عالم خارج مفروض الحصول میشه بالفعل وجود پیدا میکنه، اونهایی که مفروض الحصول نمیشه بالفعل هم وجود پیدا نمیکنه. این بحث تا اینجا، این تیکه باید تکمیل کنم. حدود چرا فقط مستان اب نداره دیگه، برای که تو عالم خارج به فعلیت برسه، این مثل همون مفروض الوجودیه که گرفتیم. تو مفروض الوجود برای که در عالم خارج فعلی بشه باید وجود خارجی محقق بشه دیگه. تو مفروض الحصول هم هر وقت حاصل شد ذل مقدمه ترشح میکنه وجوب غیری به مقدماتش، اگر حصولش محقق نشه خب محقق نمیشه. این مثل همون مواردیه که شما موضوع رو در تمام احکام شرعیه مگه مفروض الوجود نگرفتی؟ برای که به فعلیت برسه تو جعلش مشکل نداره، تو فعلیت هم هر وقت وجود پیدا کرد حکم فعلی میاد، اینجا هم هر وقت حصول ذل مقدمه محقق شد وجوب غیری هم ترشح میکنه. و فی حالت تسلیم بالواجب الغیری فی مرحله الجعل والحب معا، اگر قبول کنیم که وجوب غیری در دو مرحله جعل و حب تلازم دارد با وجوب از کنم نفسی ذل خود ذل مقدمه، او فی احد المرحلتین علی الاقل، یا حداقل مثل معایست در مرتبه اراده قبول بکنیم که تلازم هست، یقع الکلام فی ان متعلق الوجوب الغیری هل هو الحصه الموصله من المقدمه او طبیعی المقدمه. فرمایش مرحوم صاف اصول، قد یقال به ان المساله قد یقال به ان المسئله مبنیتون علا تعین الملاک و القرض من الواجب الغیری. بعضی ها گفتن مسئله مبتنی بریه که ملاک و قرض واجب غیری رو ببینیم چیه. فا انکان الغرض هوت تمکن من الواجب نفسی، اگر تمکن رو پیدا بکنیم این رو قرض بگیریم، فمن الواضح ان هاز الغرض یحصل به طبیعی المقدمه، طبیعی مقدمه قرض رو تحصیل میکنه. ولا یختص بالحسه الموصله، لازم نیست فقط حسه موصله باشه. فیتعین ان یکون الوجوب الغیری تبعا لغرضه متعلقا بالطبیعی ایضا، چون غرضش رو گرفتیم تمکن، خب همه حسس وقتی تمکن رو ایجاد میکنه باید بگیم وجوب غیری هم به طبیعی تعلق میگیره. و ان کان الغرض حصول الواجب النفسی، اگر غرضیه که واجب نفسی حاصل بشه، فهو یختص بالمقدمه الموصله، فقط مقدمه های موصله هستن که حصول رو میارن. و یذکر هنا اذن اختصاص الوجوب بها ایضا تبعا للغرض، پس به تبعی که غرضش خاصه وجوبش هم خاصه. و فی المساله قولان، فقط ذهب صاحب الکفایه رحمه الله و جماعت الى الاول، آی خوی آی ناینی آی آخون صاحب کفایه اینا غالب نظر اول شدن. و ذهب صاحب الفصول و جماعت الى الثانی، عده ای هم غالب نظر دوم شدن. و یمکن که مثل آی سعد که خودش جزء نظر دوم است، و یمکن ایو برهن علال اول، اینجوری برهان بیاریم بر علیه نظر اول و به نفع نظر صافصول، به ان الوجوب الغیری لو کان متعلقا بالحسه الموس، ببخشید به نفع اولیا، یعنی اونایی که مطلق آید میگن وجوب غیری لو کان متعلقا بالحسه الموسله، اگر وجوب غیری فقط بخواد حسه موسله رو شامل بشه، اونطوری که صافصول داره میگه، پس بنابراین لو کان متعلقا بالحسه الموصله الى الواجب النفسي خاصه لزم ان يكون الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري، وجوب غیری خورده به مقدمه ای که مقید است به حصول واجب نفسی، پس تقید به حصول واجب نفسی می شود شرط و قیدش، پس واجب نفسی می شود خودش باز مقدمه. والقید مقدمه للمقید، دیگه 10 بار توضیح دادیم که از تقید داخلون و القید خارجیون، قید خودش مقیده و مقدمه است. و هادا یعدی الا ایوس به حل واجب النفسی مقدمتن للواجب الغیری، این باعث میشه که خود واجب نفسی باز مقدمه واجب غیری بشه. و یمکن ایو برهن علی الثانی، ولی به نفع نظر مرحوم آخون چی میتونه بگیم؟ بگیم به ان الغرض الوجوب الغیری لیسه هو تمکن، نمیشود و فرمایش مرحوم آخون که مطلقا رو میخوام رد کنه به نفس آفصول، قرض وجوب غیری لیسه هو تمکنی که مرحوم آخون میگفت که بعد بخوام بگیم هم موصله هم غیر موصله، بل نفس و حصول الواجب نفسی، نمیشود تمکن باشه، باید خود حصول واجب نفسی باشه. چرا حرف آخون نمیشه؟ لأن دعوا ان الغرض هو تمکن، اونایی که میگن تمکنه نظرشون چیه؟ تمکن غرض نفسی یا غرض غیریه؟ ان اريد بها ان تمکن غرض نفسی، اگه میخوام میگن آقا خود تمکنه دیگه، بالاتر نرو، همین تمکن رو در نظر بگیر، فهو باطل بداهتا، اولا که این خودش باطله. به خاطر چی؟ چون ما فرض کردیم که وجوب غیری رو میخوایم برای ذل مقدمه بگیم، نه برای این که تمکن شما پیدا بکنی. این یکی. و خلفون ایزن، خلف هم هست. چرا خلف میشه؟ به خاطر این که شما خلفش توضیح میدن، لأنه یجعل المقدمه موصلتن دائما، چون شما فرض گرفتی که مقدمه غیر موصله هم داری، در صورتی اگر بگی تمکن خودش غرض نفسیه، مقدمات شما همیشه باید موصله بشه. لعدم انفکاکها عن التمکن الذی هو غرض نفسی، چون این منفک نمی شود از تمکنی که غرض نفسیه. ما اننا نتکلم عن المقدمه التي تنفک خارجا عن الغرض النفسي، بحث ما در مقدماتیه که به اون غرض نمیرسونه، غیر موصله هستن. شما اگه تمکن رو بگیری خب همه مقدمات موصله میشن دیگه، مقدمه غیر موصله نداریم. پس اولا خلف که شما فرض گرفتید که واجب غیر مقدمه غیر موصله هم داریم، ثانیا باطل است بداهتن، چون عرض کنم خدمت شما عرض کردم دور اینجا پیش میاد، به خاطری که عرض کنم خود واجب نفسی متوقف میشود بر واجب غیری، باید واجب غیری متوقف میشود بر واجب نفسی، یا ممکنه کسی عرض کنم توقف بشه الان نفسه تقریب کنه، حالا اون تقریبایی که ممکنه شما بگیرید به عنوان بطلان که گفتم. و این اوریده به ها، اگر نه بگه آقا تمکن که قرض نفسی نیست که همه مقدمات موصل بشه، خودش قرض غیریه. میگیم مچشو میگیم، میگیم قرض نفسیه چیه، بو قرض نفسیه چیه. و این اوریده به ها ان تمکن قرض اون غیری فهو به دوره طریق الى قرض نفسی لا محالتن. پس این باید به یه قرض نفسی برسه. از وراء کل قرض غیری، یه قرض نفسی پشت سر هر قرض غیری یه قرض نفسی باید باشه. خب قرض نفسی چیه؟ فإن كان الغرض النفسي منه حصول الواجب النفسي، اگر حصول واجب نفسی غرضی که فقط همین رو میتونی تصویر کنی، ثبت ان هذا هو الغرض الاساسي من الواجبات الغيريه، غرض از وجوبات غیریه یه که شما رو به مقدمه برسونن، پس مختص به مقدمه موصله میشود. و الا گفت نه 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 نه، باز خودش غرض غیریه. میگه خب بگو بعدیش چیه. و الا تسلسل الكلام حتی يعود الیه لا محاله، هی باید بگی خب این قرض غیریه کو نفسی پشت سرش، هیچ نفسی پشت سرش نیست جز حصول واجب.
این نباشه که قرض اساسی به اصطلاح
اون
واجب نفسیه،
این
نباشه که
میرسونه. چی باشه؟ همین تمکن دیگه. به تمارت یعنی تمکن. فالصحیح و ازد اختصاص الوجوب بالحصه الموصله. نظر صحیح نظر صاف اصوله که وجوب مختص به حصه موصلهه. ولیکن خب آقا شبهه کردن به شما، گفتن این باعث میشه که تقدم شیء علی نفسه بشه، او همه دعوا کردیم، فگفتن که باید او خود او رو ذکر کنی در متعلق. بله بله، ولیکن لا به معنا اخصل واجب نفسی قیدن فی متعلق وجوب الغیری کما توبخ مثل برهان علی القول الاول. نه او بگیم که حتما باید عکس کنیم واجب نفسی رو به عنوان قید در متعلق وجوب غیری که او شبهات قبل پیش بیاد. نه نه نه، بل به معنا ان الوجوب الغیری متعلق به مجموعه المقدمات التي متى ما وجدت کان وجود الواجب بعدها مضمونا. یه سری مقدماتیه که اگر اینها آمدن پشت سرش دل مقدمه باشد، مضمون الحصول باشد، خب هر وقت حاصل شد در عالم خارج یا تحقق پیدا کرد فعلی می شود وجوب غیری، اگر تحقق پیدا نکرد وجوب غیری هم محقق نمی شود. ای او شبکه ای هم نداره. یه مشاکل تطبیقی داریم، وقتی هم نمیگیره، 6 هفته هم بیشتر وقت نگیره، ولی وقت گذاشته. این سری جلسه بعد میگم، نکته خاصی هم خیلی نداره، دو تا نکته کوچیکه دیگه. بحث مهممون بحث عوامل اضطراریه علی الاجزاء، و این هم که تمام میشه وارد بحث مهم و سخت و اجتماع رو نه میشیم که از فنی ترین و اساسی ترین مباحث علم اصول مباحث اجتماع رو نه. حاجی لاریجانی 3 سال از 3 سال هر جلسه 5 و 60 جلسه، ولی با متعلقاتش 3 سال بحث اجتماع رو نه شون طول کشید. بیش از این 100 جلسه درس خارج همین بحث اجتماع رو نه. چی؟ نه جاش همین جایی. حالا برسیم شد بنابرای خیلی از تصاویرش تضاهم تعارض نیست. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.